روند جمع‌آوری کتاب‌هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد. این اقدام نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است. بسیاری از آنان تأکید می‌کنند که آثارشان هیچ گونه مغایرتی با اصول شرعی ندارد. در این گزارش با چند تن از نویسندگانی که کتاب‌هایشان از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری شده هم صحبت کرده‌ایم.
طالب ها چندین بار از کتاب‌هایی را که با افکار و دیدگاه های طالبانی مخالف بودند از بازار جمع کردند و حتی ناشرا و
احمد فهیم کهدامنی یکی از فعالان اجتماعی و مؤلف کتاب زیر عنوان انتحاری از شماره نویسندگانی است که کتابش از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان توقیف شده است. این کتاب که نخستین بار در سال 1399 در نظام جمهوریت ساقط شده به چاپ رسید. به گفته کهدامنی به زبانهای پشتو و انگلیسی نیز ترجمه شده است. او با ابراز نگرانی از این اقدام طالبان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
داستان انتحاری را که من قبل از اشغال افغانستان توسط طالب ها نوشته بودم و در این داستان خواننده می خوانه که چگونه طالب ها جوان ها را شستشوی فکری می تن، حتی از اونا استفاده های ناجایز جنسی می کنن و در نهایت سوقشان می تن، وادارشان می کنن به عملیات های تروریستی که پیش عام مردم افغانستان به نام عملیات های انتحاری مشهور است و خود طالب ها اون نوع تکتیک شان را عملیات های استشهادی می نامند.
وی ادامه می دهد.
طالب ها داستان انتحاری را که به زبان پارسی نوشته شده بود و به زبان های پشتو و انگلیسی و حتی خط سیریلیک هم برگردان شده بود و در کتاب فروشی های کابل و بعضی ولایت ها نسخه پارسی و پشتوش به فروش می رسید، جمع کردن و اخطار دادن حتی به اونا که مبادا دوباره به شکل زیرمیزی این کتاب چاپ شود.
شاکر حیات دیگر نویسنده ای است که کتابش با عنوان بررسی صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان از کتاب فروشی ها از سوی طالبان جمع آوری شده و ای میگوید که کتابی او هیچ تضادی با اصول اسلامی ندارد، اما از دید او به دلیل اختلافات سیاسی طالبان آن را جمع آوری کردند.
اینا کتابایی را که به حساب مصادره میکنن اول میبینن که این نویسنده کتاب آیا با طالبان همخوانی دارن یا نه. اگر بفهمن که این نویسنده در تضاد با امارت اسلامی قرار داره، بدون از اینکه محتواش چک بکنن کتاب مصادره میشه. مثل یک از مره محتواش در تضاد با امارت اسلامی نیست، صرف وقتی که نام خودم را اونا در اونجا دیدن و فهمیدن که در تضاد با بنیادگرایی قرار داره، به این دلیل کتاب مرا مصادره.
او اضافه می کند
قرن 21 و قرن تکنولوژی است، به این لحاظ طالبان به هیچ وجه نمیتونند مانع نشر افکار مشرف. خب تانستند که کتابا را به صورت فیزیکی مصادره بکنند، اما ما امکاناتش را داریم که کتابا را به صورت PDF تبدیل بکنیم از طریق انترنت، چی گوگل باشه چی سایر پلتفرمایی که بتانه مردم به او دسترسی پیدا بکنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اخیراً اعلام کرده است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را به دلیل آنچه آنان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری کردند. درخواست‌های رادیو آزادی برای مصاحبه با مسئولان این وزارتخانه بی پاسخ ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، قبلا گفته بود که بجای کتاب‌های توقیفی، عناوین جدیدی به ناشران و کتاب‌فروشان ارائه خواهد شد. این اقدام طالبان واکنش‌های تندی را از سوی نویسندگان، فعالان سیاسی و اجتماعی به همراه داشته. قاری عیسی محمدی، یکی از منتقدان سرسخت طالبان، به این باور است.
کتاب‌های را که طالبان زیر عنوان غیر معیاری و یا خراب کردن اذهان مردم جمع‌آوری می‌کنند، به نظر من این بغض و کینه و حسد و منافرت طالبان را نشان می‌ده که طالبان می‌دانند که همین کتاب‌ها هستند که اذهان مردم افغانستان را جور می‌کنند و در برابر جهل، استبداد و ناروای طالبان اذهان مردم را جور می‌کنند.
علیم خان علیم، یکی دیگر از فعالان اجتماعی، این اقدام را سرکوب دیدگاه‌ها می‌داند و به رادیو آزادی چنین میگوید.
هیچ کتاب در افغانستان از طرف یک افغانستانی که در اوج زندگی میکنه و مسلمانم هست بر ضد دین نیست. با نام خدا آغاز شده و با مناهج اسلامی او غنی شده. حتی اگر کتاب غیر اسلامی هم باشه مجاز نیست که کسی جمع‌آوری و نابود بکنه. کتمان کتاب و کتمان دیدگاه و نظریات دیگران و جمع‌آوریشون از بازار و دست از مردم این چیز جز اونمو اندیشه های طالبانی دیگه بوده نمیتونه.
در گزارشی شنیدید که روند جمع‌آوری کتاب هایی که مورد پسند طالبان نیست همچنان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد و این اقدام نگرانی های گسترده ای را در میان نویسندگان و فعالان فرهنگی برانگیخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
حال دقت شنونده ها را به دکلمه از یک پارچه شعر زنده یاد بانو همیرا نگهت دستگیرزاده جلب می نماییم. به صدای خوب دوست گرامی نصیر بشیر. بانو نگهت یکی از شاعران تراز اول شعر معاصر فارسی دری در افغانستان بود که صد دریغ مرض مهلک سرطان مهلت بیشتر زیستن را نداد و با کوهی از آرزوهای خود جان به جان آفرین تسلیم کرد. نصیر بشیر با دلبستگی ویژه‌ای که به شعر بانو نگهت داشته این غزل مرحومه را دکلمه نموده که با هم می شنویم.
شب است و باز دل من بهانه می گیرد، شب است و باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد، هوای دیدن تو ای تولد خورشید تمام هستی من را شبانه می گیرد. کجایی ای همه امید من نهان در تو، کجایی ای همه امید من نهان در تو، دلم برای صدایت بهانه می گیرد. بسیط خاطر من وقف یادهای تو باد که از حضور تو چشمم ترانه می گیرد. فضای آبی بودن ز نام تو لبریز، ز تو درخت امیدم جوانه می گیرد. اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، بیا که بی تو دلم از زمانه می گیرد. شب است و باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد.
پارچه شعری بود از زنده یاد همیرا نگهت دستگیرزاده، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای نصیر بشیر. در این شماره سه جالبه خیلی آموزنده از رسانه ها داریم. اولی چهار حکایه کوتاه تاثیرگذار از صفحه دلنوشته ها. جالب دومی شیپور اسرارآمیز و جالب سوم حکایت پیرمرد دانا و تخم بامبو. نخست چهار حکایت کوچک تاثیرگذار. حکایت اول. از کاسبی پرسیدن چگونه در این کوچه پرت و بی آبر کسب روزی می کنی؟ گفت اون خدایی که فرشته مرگش مرا در هر سراخی که باشم پیدا می کند، چگونه فرشته روزیش مرا گم می کند؟ حکایت دوم. پسری با اخلاق و نیک سیرت اما فقیر به خواستگاری دختری می رود. پدر دختر می گوید تو فقیری و دخترم طاقت رنج و سختی تو را ندارد، پس من به تو دختر نمی دهم. پسری پولدار اما بدکردار به خواستگاری همان دختر می رود. پدر دختر با ازدواج موافقت می کند و در مورد اخلاق پسر می گوید انشاءالله خدا او را هدایت می کند. دختر گفت پدر جان، مگر خدایی که هدایت می کند با خدایی که روزی می دهد فرق دارد؟ حکایت سوم. از حاتم پرسیدن بخشنده تر از خود دیده‌ای؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها دو گوسفند بود، یکی را شب برایم ذبح کرد و از طعم جگرش تعریف کردم، صبح فردا جگر گوسفند دوم را نیز برایم کباب کرد. گفتن تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به او هدیه دادم. گفتن پس تو بخشنده تری؟ گفت نه، چون او هرچه داشت به من داد، اما من اندکی از آن چه داشتم به او دادم. حکایت چهارم. عارفی را گفتن خداوند را چگونه میبینی؟ گفت آن گونه که همیشه میتواند مچم را بگیرد اما دستم را میگیرد. جالب دوم شیپور اسرارآمیز. مردی به دهی رفت. شیپور یا سرنای اسرارآمیزی به همراه داشت که نوارهای قرمز و زرد و دانه های بلور و استخوان‌های جانوران در آن آویخته شده بود. مرد گفت خاصیت شیپور من این است که ببرها را فراری می دهد. اگر هر روز دست مزدی به من بدهید، هر روز شیپور میزنم و این جانوران وحشتناک دیگر به شما حمله نمی کنن و هیچ کس را نمی خورن. اهالی ده از فکر حمله یک جانور درنده به وحشت افتادن و پیشنهاد مرد تازه وارد را قبول کردن. سالها به همین ترتیب گذشت. صاحب شیپور ثروتمند شد و قصر بزرگی برای خودش ساخت. یک روز پسرکی از آنجا گذشت و پرسید این قصر مالکی است؟ وقتی داستان را شنید تصمیم گرفت نزد مرد برود و با او صحبت کند. وقتی او را دید گفت میگویند شما شیپوری دارید که به ابرها را فراری میدهد، اما ما که در شهر خود ببری ندیدیم. همون موقع مرد با سرعت تمام اهالی ده را جمع کرد و از پسرک خواست آنچرا که گفته بود تکرار کند. بعد فریاد زد خوب شنیدید چه گفت؟ این دلیل محکمی بر خاصیت شیپور من است. مردم همچنان با شدت او را تشویق کردند و بر مبلغ پرداختی جهت تأمین امنیت خود افزودند. بسیاری از انسان‌ها گفته‌ها و اندیشه‌های مختلف دیگران را می‌پذیرند بدون آنکه در پی حقیقت باشند و سال‌ها با این باورهای دروغین زندگی می‌کنند. در این بین افرادی هم پیدا می‌شوند که با خشت‌های جهل ایشان برای خیش قصرهایی می‌سازند. جالب سوم، حکایت پیرمرد دانا و تخم بامبو. در روزگاران قدیم پیرمردی خردمند زندگی می کرد که شاگردان بسیاری داشت. روزی یکی از شاگردانش که از شکستهای متعدد در زندگی خسته و ناامید شده بود به سراغ پیرمرد آمد و از سختیها و دشواریهای راه شکایت کرد. او گفت: استاد، من هرچه تلاش می کنم به نتیجه نمی رسم. شکست هایم تمامی ندارد. پیرمرد لبخندی زد و او را به باقی که در نزدیکی بود برد و گفت: بیا داستان گیاه بامبو و گیاه سرخس را برایت بگویم. سالها پیش من تخم بامبو و تخم سرخس را همزمان کاشتم و هر روز به آن آب و نور می دادم. پس از چند هفته گیاه سرخس از خاک بیرون آمد و به سرعت رشد کرد و سبز و پرپشت شد، اما از تخم بامبو خبری نبود. سال اول گذشت و سرخس به قدری زیبا و سرسبز شده بود که هر کس از کنارش می گذشت به زیبایی آن نگاه می کرد، اما هنوز از بامبو هیچ خبری نبود. سال دوم و سوم هم گذشت. منم چنان به آبیاری و مراقبت هر دو ادامه دادم، اما بامبو همچنان در خاک بود و کوچکترین نشانه‌ای از رشد نداشت. خیلی ها می گفتن که بامبو را از خاک بیرون بکش چون فایده‌ای ندارد، اما من باز هم صبر کردم. بالاخره در سال پنجم جوانه کوچکی از خاک بیرون آمد، اما ناگهان رشد بامبو چنان شتاب گرفت. بامبو در عرض چند هفته چنان قد کشید که از سرخس ها پیشی گرفت. در حقیقت بامبو در طول این 5 سال در زیر خاک ریشه هایش را محکم و استوار ساخته بود تا آماده رشد عظیم خود شود. پیرمرد لبخند زد و به شاگردش گفت: ای فرزند، در زندگیت ممکن است زمانهای زیادی احساس کنی که تلاشهایت نتیجه‌ای ندارد، اما بدان که شاید تو هم مانند بامبو هستی. شکست ها و ناامیدی ها ممکن است فقط بخشی از مسیرت باشند تا ریشه هایت محکم شوند و زمانی که موقع رشدت فرا رسید آنگونه که باید اوج بگیری.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. رویا سادات، فیلمساز افغان، اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین‌المللی توکیو به نمایش گذاشت. او به رادیو آزادی می گوید: سالی که قرار بود این فیلم در کابل تهیه شود، شهر به دست طالبان افتاد و کارگردانان و نویسنده های آن مجبور به ترک کشور شدند و در نهایت این داستان در شهر آتن یونان به تصویر کشیده شد. این فیلم به داستان دو زن به سال 1976 میلادی در کابل برمی گردد و در آن تأثیر جنگ سرد و مبارزات زنان به واسطه نمایش زندگی دو دوست به تصویر کشیده شده است. سینماگران تهیه این فیلم در تبعید را فرصتی از بازتاب وضعیت افغانستان در پرده های سینما عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رئیس سازمان زنهای دموکراتیک افغانستان.
صبح بخیر
آواز خان.
آهنگ سیما، فیلمی که بازتاب مبارزه دو زن جوان و دانشجوی افغان را در برابر سرکوب و تحولات سیاسی در دهه 1978 به تصویر می کشد.
حرکت های عجیب و غریب در شورای انقلابی شروع شدن.
وضعیت حال خراب شدن است. دانشگاه بیخی نظامی شده. همه چیز زیر کنترل گرفتن.
در این فیلم عقاید متضاد این زنان آنها را درگیر می سازد، اما با وجود اختلافات شدید پیوند دوستی و تلاش های مشترکشان برای مبارزات زنان در دل آشفتگی های جنگ سرد و بازی های پنهان سیاسی حفظ می ماند. رویا سادات کارگردان و یکی از نویسنده های این فیلم در مورد آن به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
داستان ما رو میبره به کابل 1978. داستان دو دختر جوان است، دو دوستی که با وجود داشتن افکار متفاوت و گاه به شدت متضاد برای آرمان های مشترک خود مبارزه میکنن و داستان بر محور فداکاری، دوستی، رفاقت و صداقت دو دوست میچرخه و به یک شکل آهنگ سیما مار میبره به تاریخ فراموش شده مبارزه زنان افغانستان.
فیلم آهنگ سیما به تاریخ 29 اکتبر در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشته شد. قرار بود فیلم آهنگ سیما در افغانستان ساخته شود، اما پس از حاکمیت طالبان در این کشور سازندگان این فیلم مجبور شدند تا آن را در تبعید آماده بسازند. رویا سادات به رادیو آزادی میگوید فیلم یاد شده در آتن پایتخت یونان که از نگاه جغرافیایی شباهت های زیاده با بخش های از افغانستان دارد ثبت شده است.
تمام آمادگی ها به داشتن فیلم در کابل باید ساخته شود، اما فیلم هم مثل ما سرگردان و در تبعید ساخته شد و انواع و اقسام چالش های سرای فیلم بود. در نهایت 2022 فیلم برداری شد، برای از اینکه این فیلم از طریق رقابت آزاد فیلم مارکت های اروپا تهیه کننده آخر پیدا کرده بود و تفاهم ما بود که 2022 باید فیلم برداری شود. بعد جستجو بالاخره به نتیجه رسیدیم که آتن یونان معمولا دسکیپ یا جغرافیایی از شباهت های افغانستان داره و با یونان فیلم برداری کردیم.
عزیز دلدار و رولوف جان مینا دو نویسنده فیلم آهنگ سیما و آلبا سوترا نیز از تهیه کنندگان اصلی این فیلم است. مجد جمالزاده، نیلوفر کوخانی و لینا علم در نقش‌های مرکزی این فیلم بازی کردند. به گفته دست‌اندرکاران فیلم آهنگ سیما، این فیلم در حال در تبعید تهیه شده که سینما در داخل افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حال نابودی است. به گفته سینماگران، هنر سینمای افغانستان پیش از حاکمیت طالبان به پیشرفت‌های اندک دست یافته بود و زمینه کار برای بسیاری از فعالان بخش سینما مساعد شده بود. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری مخلوع، ادعاها بر این است که طالبان همه سینماها در افغانستان را بسته و سینماگران و پرودکشن هایی که به گونه شخصی در بخش تولید فیلم فعالیت می کردند، اکنون کار را متوقف کردند. حکومت طالبان در 30 ماه عقرب سال 1400 با نشر مکتوب حتی از تلویزیون ها خواست پارچه های تمثیلی و درامه های را نشر نکنند که زنان در آن نقش بازی کردند و این دستور کار در سینماها را هم شامل می شد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که آنان بعضی سوژه ها را دارند که از سوی ریاست افغان فیلم آنها به فیلم تبدیل شوند، اما تاکنون در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان تولید از سوی افغان فیلم به نمایش گذاشته نشده است. با این حال سهرا کریمی فیلمساز و رئیس پیشین افغان فیلم میگوید تلاش میکنند تا اگر در تبعید هم باشد از طریق سینما وضعیت افغانستان را به جهان منعکس کنند. او به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر سینمای افغانستان با اینکه مثلا وارد تبعید شد و بسیار از سینماگرها وارد تبعید شد، اما زنان سینماگر مثلا رویا سادات، شربان سادات یا سهرا کریمی، اینها کسایی هستند که به هر حال ماها هنوز فعال هستیم، هنوز داریم فیلم میسازیم و سعی میکنیم که از این موقعیت تبعید هم بتونیم استفاده بهینه بکنیم و بتونیم داستانهای افغانستان را بروی صفحه سینماها به مردم نمایش بدیم.
با گفته سهرا کریمی، او نیز قرار است به زودی فیلم را زیر نام پرواز از کابل تهیه و به نمایش بگذارد. فیلم آهنگ سیما در بخش آینده سیاسی یکی از 10 نمایش برتر جهانی در جشنواره بین المللی توکیو بود که در ردیف فیلم‌های از چین، آمریکا، ایران، مالزی و دیگر کشورها به نمایش گذاشته شد.
در افغانستان باید برایم.
نمیشه که کلمو فرار کنیم.
منم رای علی نیست که کلمو بمریم.
در گزارشی شنیدید که رویا سادات فیلمساز افغان اخیراً فیلم تازه‌اش به نام آهنگ سیما را در جشنواره بین المللی توکیو به نمایش گذاشت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته یک داستان کوتاه داریم با عنوان بایسکل خورخورک از نوشته های سلینا آزاده. این داستان برای اطفال نازنین را گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری بانو شفیق دیباج برای مجله لطف نمودن. همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
خوکچه جنگلی کوچکی بود به نام خورخورک که با بچه خرس قهوه‌ای رنگ همسایه‌شان دوست بود. نام بچه خرس دارچینی بود و آنها نزدیک درختان بلوط جنگل زندگی می کردند. خورخورک یک بایسکل چوبی قشنگ داشت که پدرش آن را شبیه یک خرگوش با گوشهای بزرگ و رنگ سیاه و سفید درست کرده بود. هر کس از فاصله های خیلی دور بایسکل را می دید، فکر می کرد شاید یک خرگوش باشد. اما وقت کم نزدیک می شد، می فهمید یک بایسکل است. خورخورک هر روز سوار بایسکلش می شد و بازی می کرد. و دارچینی خیلی از بایسکل خورخورک خوشش می آمد. هر بار به خورخورک می گفت، لطفاً مرا هم سوار بایسکلت بکن یا بایسکلت را بده کم بازی کنم. اما خورخورک یک لحظه هم بایسکل را به او نمی داد و اصلا او را سوار نمی کرد. دارچینی هم کم غمگین می شد و فقط او را با حسرت نگاه می کرد. روز خورخورک بایسکلش را بیرون خانه مانده بود که یک عقاب از بالا بایسکل را دید و فکر کرد خرگوش است. عقاب از آسمان با سرعت به بایسکل حمله کرد و آن را با خود برد. ولی خیلی زود متوجه شد که اشتباه کرده است و در حین پرواز چنگالهایش را باز کرد و بایسکل به طور اتفاقی داخل برکه کوچک آن نزدیکی ها افتاد. خورخورک از خانه بیرون آمد و دید بایسکلش نیست. کم اطراف را گشت، وقتی دید بایسکل پیدا نشد با خود فکر کرد که حتما کار دارچینی است. او با عصبانیت رفت پیش دارچینی و گفت، بایسکل من گم شده، شاید تو گرفته باشی، زود بایسکلم را پس بده. دارچینی که از چیز خبر نداشت با تعجب گفت، خورخورک جان من اصلا خبر ندارم، باور کن من بایسکلت را نگرفتم و نمیدانم کجاست. خورخورک که عصبانی بود باز ادامه داد، چون من بایسکلم را به تو نمیدادم این کار را کردی. خورخورک قهر کرد و گریه کنان رفت نزدیک برکه و سرش را روی زانویش ماند. دارچینی پشت سر او دوید و نزدیک برکه کوچک رسید. در همین هنگام سنگ پشت پیر را دید که با زحمت بایسکل را از آب بیرون می کشد. دارچینی خورخورک را بلند صدا کرد و گفت، خورخورک جان بایسکلت، و با انگشت به طرف سنگ پشت اشاره کرد. خورخورک سرش را بالا کرد و با خوشحالی به طرف سنگ پشت رفت. سنگ پشت پیر بایسکل را دم برکه ماند و گفت، من در حال شنا کردن بودم که این بایسکل از آسمان داخل آب افتاد. تا بالا را نگاه کردم متوجه عقاب شدم که از چنگال‌های قوی او در آب رها شده بود. سنگ پشت خندید و گفت، عقاب بیچاره چه خرگوش شکار کرده بود. خورخورک بایسکل را گرفت و خیلی از رفتارش شرمنده بود. پیش دارچینی رفت و از او بسیار معذرت خواهی کرد. دارچینی هم که خیلی مهربان بود زود او را بخشید. بعد از این که بایسکل در آفتاب خشک شد، خورخورک دارچینی را پشت بایسکلش سوار کرد و تا غروب آفتاب با هم بازی کردند. روز بعد خورخورک به دوست خوبش دارچینی گفت: از پدرم خواهش کردم یک بایسکل برای تو هم درست کند. دارچینی بسیار خوشحال شد و گفت: بسیار ممنون خورخورک جان، خیلی عالی، اما مثل خرگوش نباشد، من نمیخواهم بایسکلم گم شود. خورخورک خندید و گفت: میگویم مثل یک سنگ پشت باشد.
داستانی بود برای اطفال با عنوان بایسکل خورخورک، نوشته سلینا آزاده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
امروز در مورد رسم گرمانی یا گرماندن یک شاگرد موسیقی نزد استاد درنگی داریم. می دانید خرابات در کابل محله‌ای است که استادان نخبه و نام‌آور موسیقی افغانی مانند استاد قاسم، استاد شیدا، استاد موسی قاسمی، استاد محمد عمر، استاد سراهنگ، استاد هماهنگ، استاد هاشم و دههای دیگر باشنده آن درگاه بوده و عمری در آن کوچه زیستند و شاگردانی را در عرصه موسیقی تربیه کردند اطلاق می شود. یکی از عادات رایج و قدیمی در این کوچه ساز و طرب این بود که وقتی شاگردی برای آموختن موسیقی و آوازخوانی پیش استادی می رفت، بر رسم شاگردی نزد وی گر می گذاشت که با پذیرفتن آن شخص مذکور را رسماً به شاگردی می پذیرفت. و امروزه نه تنها این رسم نیست، بلکه از موسیقی و استادی و شاگردی هم به جز خاطره چیزی باقی نمانده و خرابات به مفهوم دومی آن خراب شده و نواختن، خواندن و حتی شنیدن آن از سوی طالبان حرام پنداشته می شود. اما در مورد دریافت جواب به پرسش شیوی گرمانی به تدایی یک مصاحبه از استاد مجید سپند که فعلا مهاجر کشور استرالیا هستند و بیش از یک دهه قبل با من انجام داده بودند اکتفا می کنیم.
محترم استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز مشهور کشور، خوش آمدین به رادیوی آزادی، به خصوص به برنامه مجله فرهنگی آزادی.
از شما جهان سپاس. واقعا رادیوی آزادی رادیوی بسیار رسالتمند است در کشور عزیز ما.
جناب سپند، شما عمری در خدمت فرهنگ و هنر بودین، یکی سابقه دارترین نوازنده های افغانستان هستین، شاگردان زیادی نیز در این عرصه آموزش آلات موسیقی دارین. در بین هنرمندان اصطلاح گرماندن یک عنعنه است و گرماندن رسمی که صدها سال به این طرف در اصالت خود ادامه داره. از دیدگاه شما گرماندن چه تعریفی داره؟
گرماندن در حوزه موسیقی هند و پاکستان و افغانستان یکی از سنت‌های بسیار خوبی است. هر دستندرکار موسیقی باید یکی از استادای را پیش از او شاگرد بشینه و با استاد خود با استادی از او قائل باشه و از او بیاموزه. هلال بازی ایجاب میکنه که برای پیش استاد گربانه.
در مورد قدامت گرماندن کمی از شما بشنویم، در حالی که در شرایط امروزی موسیقی اصیل مزج شده با موسیقی پاپ و راگ و سایر شیوه‌های غربی، این مسئله گرگزاری نزد جوانان امروزی هم یک منزلتی داره یا نه؟
جوانان امروزی که موسیقی شرقی را وارد هستند، اینا میفهمند از گرمانی بلد هستند. کسایی که پاپ و راگ و موسیقی های غربی هستند، اینا از این فرهنگ بی‌خبر هستند. البته است که موسیقیشان خوب است، مست کننده جسم است، اما تهیج روحی کمتر دارد. و اما موسیقی شرقی که هست هم بلند بردن روحی داره و هم تهیج جسمی داره، با اون لحاظ هر دو را داره. ما یک وقت سروده نشته کلم راجع به گر گذاشتم، ما خودم پیش استاد سراهنگ گر گذاشتیم، من شاگرد رسمی از او هستم. یعنی کسی گر گرفته میتونه، شاگرد گرفته میتونه که گر داده باشه. و اون شعر ترست که گر گر ندهد گر نگیرد، مرغی ندهد شتر نگیرد. کس تا که گناه نکرده باشد از پیش کسی عذر نگیرد. سپند روخش نمیتوان شد تا تار ستار سر نگیرد.
از نظر شماری از مردم شاگرد زمانی که گر گذاشت دیگر گویا از خط قرمز گذشته و حال صاحب صلاحیت است و تا حدودی که میتونه شاگردم بپذیره، از دیدگاه شما آیا مراسم گر گذاری پایان کار است؟
یعنی پایان کار خونیست. وقتی که یک شاگرد پیش یک استاد میره، اول شکر میگذاره، اما تو به اصطلاح چیز شیرینی خوری و یک شکر. بعد از او که به یک مقام میرسه، استاد میفهمه که شاگرد تربیه کده میتونه، بعد باز گور زیر قبول میکنه. گورش قبول میکنه، باز شاگرد در مراسم گورگذاری مجبور است که یک محفل کلان بگیره، در اون محفل کسایی را خبر کنه که گور دادن یا گور گرفتن. استادای برجسته هستن، اونجا باز هر استاد امو کمالات خود نشان میده و میخوانن و مینوازن. اون میگه است که باز از شاگرد سوال میشه که تو چرا اینقدر استادای دیگه است به عالم شما گور گذاشتین؟ باز شاگرد میگه که من زمینه پیشرفت خود با وجود امی انسان میبینم و از این میآموزم. شاگرد محفل ایجاد میکنه، استاد امرای دوستاش خبر میکنه در این محفل موسیقی نواخته میشه. بعد باز شاگرد گره در یک پتنوس امرای توفه هایی که داره در پتنوس پیش استاد میمانه.
در توفه ها چه شامل است؟
در توفه ها نظر به استعداد مالی شاگرد است. کسی مثلا در گذشته ها دستار می آوردن، مثلا دریشی، مثلا پیران تنبان، مثلا پول نقد، یک چیز مقصد تا نظر به استعداد خود شاگرد پیش استاد میمانه. باز استاد یک کلوله گره یا مشیرینی را در دان شاگرد میکنه، مردم کف میزنه و کل میفهمند که اینمی شاگرد پیش از این استاد گر گذاشت و شاگرد شد. بعد یک تار است به نام تار خام است، به نام پانره، که این تار خام هم تو قطع قطع شدگی است برابر بند دست. باز استاد به بند دست شاگرد بسته میکنه. بعد باز توضیح میکنه برای دیگر نفرها هم، کسایی که به این استاد اخلاصمند هستن یا شاگردش هستن، اونا هم میان باز اگر همین تار خام در دستشان بسته میشه که اون رنگ سرخ و سفید چتکهی یک چیزی است، تارهای خام است. و مفهوم از این است که شاگرد و استاد با یک تار خام رشته دوستیشان با هم بسته است.
یعنی پایان کار نه، بلکه آغاز کار است.
آغاز کار است که از این به بعد باز استاد امو چیزهای امو مگویات خود برای شاگرد می آموزانه، شاگرد مجبور است که تکمیل کنه.
یک مسئله فارغ از این مسئله گرگزاری، استادان موسیقی به اولاد خود توجه زیادتر ندارن، میگن که به اولاد دیگه توجه دارن. این مسئله از نگاه شما، از نظر شما چی است؟
بله، خو یک اصول است در گرگزاری حوزه شرقی که باید هر استاد پسر خود پیش یک استاد دیگه شاگرد بسازد، نه خودش. و مجبور است که
علت چی است اینجا؟
علت ایست که دانش زیادتر در خانوادهشان زیاد شده.
جناب سپند، سوال دیگه ایمه ایتور است که یک مسئله دائما موزیسین های افغان و آنهایی که قسمت اعظم عمر خود دیرا باختن اونا رو می آزاره و او همکار بودن هنرمندان ما هست که هم کمپیزوتور هستن و هم شاعر هستن و هم آهنگساز هستن و هاکزاها و یک جامعه کمالات موسیقی تشریف دارن، بعضی ها البته همه نه. به این نوع به اصطلاح تفت نارسیده به جوش آمده ها چی ابراز نظرهایی داره؟
واقعا یک تعداد هستن، ولی اگر انسان بتونه که یک مدت زمان عمر خود در این کار صرف کنه و بتونه که خوب بیاموزه و بتونه که خوب بنوازه، دا که نوازنده نباشه هنرمند یک آلی موسیقی را درست نتونه بنوازه، نمیتونه که کمپوز کنه، نمیتونه که کمپوز وقتی انسان کرده میتونه که دانش موسیقی را از لحاظ سر و لای داشته باشه، راک های مختلف بفهمه و تال های مختلف بفهمه و ریتم های مختلف بفهمه تا که یک کمپوز جدید بکنه.
استاد مجید سپند، شما از غنیمت های روزگار ما هستین. ساز جان تشکر، صحبتی با ما داشتین، خیلی ممنون از شما.
زنده باشید، خوش باشید.
گفتگوی ما را که در گذشته با مجید سپند، یکی از ستار نوازان افغانستان، در مورد گور ماندن نزد استادان موسیقی برای آغاز یادگیری این هنر صورت گرفته بود شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.